أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبغى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبغى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فرعون چند تا دسیسه داشت. یکی این که وجود مبارک موسی کریم را متهم به سحر کرد. دوم این که زمینه برای مبارزه و مناظره را فراهم کرد بعد از استخفاف، بعد از این که فاستخف قومه فأطاعوه، گفت این ملت که بین سحر و معجزه فرق نمی گذارن. من یه صحنه مناظره و مبارزه تشکیل میدم که هر دو بتوانن یه سلسله چوبها و تنابها را به صورت مار در بیارن. این مردم سخیف و خفیف العقل که توان تشخیص بین معجزه و سحر را ندارن، من در اون صحنه پیروز میشم. این کار را کرد بعد از مشوره. و در این صحنه ذات اقدس الهی به موسی کریم فرمود درست است که مردم سخیف و خفیف العقل به توی مغزن، شستشوی مغزی شدن، ولی من حجت الهی را بیان میکنم که حتی اونها هم بفهمن. لا تخف انک انت الاعلا، حراس نداشته باش، تو در این صحنه پیروز میشی. بعد از اینکه وجود مبارک موسی کریم در این صحنه پیروز شد، فرعون چاره ای نداشت مگر اینکه بپذیرد. لکن برای اینکه نپذیرد و عده رو تعذیب کند و اون تعقیب موسی و هارون علیه السلام را ادامه بدهد، یه نقشه کشید. به این ساحرها گفت شما عمدن کوتاه آمدید، می توانستید یه سحر قوی تری ارائه کنید که در برابر کار موسی کریم که معاذالله سحر است مقابله کنه. چون شما عمدن کوتاه آمدید، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، من شما را تنبیه میکنم چرا ایمان آوردید قبل از اذن من. خب اونا اگر میگفتن به این که برای ما حق روشن شد ایمان آوردیم، چه تهدیدی نسبت به تقطیع و تسلیب و امثال ذلک بود. فرعون دارد همه اینها را متهم میکنه برابر اون چه که در سوره مبارکه اعراف گذشت. گفت همه شما ساحری و توطئه‌گر و عمدن کوتاه آمدی. چون همه تون ساحری و توطئه‌گر، ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها، بنابراین همه شما تحت تعقیبی. این بود که فرعون بعد از اون شکست اینها را به اون تقطیع و تسلیب تهدید کرد. وگرنه اونها اگر میگفتن که حق برای ما روشن شد، ما ایمان آوردیم، خب چرا به دار بیاویزن؟ چرا باید اعضاب جوارهشون مسله بشه؟ این که گفت این هازه مکرون مکرتموهو، یعنی شما که ساحرانید عمدن کوتاه آمدی. با نقشه قبلی او با شما پیروز شد و دعوای او رو تثبیت کرد. چیه مطلب؟ مطلب دیگه تو بحث‌های قبلی بین کرامت و معجزه و ارهاص فرق گذاشته شد. معجزه باید با تحدی همراه باشد. گاهی تحدی به ادعا در نبوت است، گاهی در امامت. اگر چنونچه پیغمبر یا امام علیهم السلام یک کار غیرعادی انجام بکنن که هم امضا بدن که همراه با تحدی نباشد، میشه کرامت. اگر پیغمبر یا امام علیهم السلام کار را انجام بدن بر خلاف عادت، خرق عادت بشود، همراه با تحدی باشد برای اثبات نبوت یا امامت، هر دو میشه معجزه. معجزه اختصاصی به پیغمبر ندارد، برای اثبات مدعاست. اگر اون مدعا نبوت باشد، نبی این کار را بکنه، میشه معجزه. اگر اون مدعا امامت باشه، امام این کار را بکنه، میشه معجزه. اما ذات اقدس اله فرمود به این که این تقطیع او و تسلیب او هیچ اثر نکرد. این تهدید قبل از اینکه کسی رو اعدام بکنن میتوان به او خطاب کرد که من اول تو را مسلم میکنم بعد به دار میآویزم. این درست است. درست است بعد از تقطیع و اعضا قطع شده او وقت نمیشود گفت کسی رو تسلیب کرد، مسلوب کرد، به دار آویخت. اما قبل از اعدام به مخاطب زنده خطاب کردن که لعقت انق ایدیکم و من خلاف و لعسلم انکم، درست است. بعد از مسلح کردن اینه، گرچه واو مفید ترتب نیست، اما تقدیر ذکری ناظر به این مطلب است. مطلب بعدی آن است که در جریان محارب که جزای محارب همین است. فرق جزای محاربی که در سوره مبارکه مائده آمده با کاری که فرعون میکرد، فرق بین عدل و ظلم. ذات اقدس اله کار اصحاب اخدود را در قرآن نقل کرده که این ظلم بود. کار خودش نقل میکند که لهم نار جهنم لا ثم لا یموتوا فیها ولا یحیا، که سوخت و سوز جهنم است. این عدله. سوزوندن یا اعدام کردن یا رجم کردن ذاتاً قبیح نیست. این اگر ظلم بود قبیح است، عدل بود حسن است به عنوان کیفر بود، حق است به عنوان ظلم و ستم ابتدایی بود قبیح است به مانندان. وگرنه کار اصحاب اخدود را که در دنیا انجام شده و به عنوان ظلم بود، قوی تر از این و شدید تر از این را ذات اقدس اله در قیامت در جهنم دارد که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. در بخش پایانی سوره مبارکه فجر دارد که ثم لا یعذب عذابه احد. خب این عدل محض است. بنابراین اولا در جریان محارب یک جا چهار عضو را قصد نمی کنند، بلکه به نوبت هست. این یکی. و ثانیاً فرق اساسی در ظلم و عدل است. مسئله که مربوط به قدیر و صغیفه بود که وجود مبارک پیغمبر احساس خطر میکرد به خدا فرمود و الله یعصم و من الناس، اساس حراس وجود مبارک پیغمبر همون اساس سیاسی بود، برای اینکه این منافقین قبلن هم بودن، اون وقت هم بودن، بعد هم بودن. وجود مبارک پیغمبر نه از کفر کافران میترسید نه از نفاق منافقان، همیشه درگیر بودن. به خداوندم به اون حضرت فرمود لا تکلفوا الا نفسک. حضرت هرگز نمیفرمود به این که در جریان غزوه احد که یک سوم مردم مدینه منافق بودن، با حضرت هم درگیر بودن، دهنکجی میکردن، حضرت ترسیده باشد. این چنین نیست. با اینکه هزار نفر از خونها حرکت کردن برن در جبهه احد، 300 و اندی برگشتن. این رقم کم نیست. گذشته از این که هم با یهودیا ارتباط جاسوسی داشتن، هم با مشرکان مکه، ولی پیغمبر حراسی نداشت. اون وقتی که لا تکلف و الا نفسک نصیب حضرت شد، حضرت ترسی نداشت. چه 13 سال مکه، چه 10 سال مدینه، حضرت ترسی نداشت. مخصوصا الان که فاتحانه در جریان قدیر خم مطرحه. منافقان قبلن هم بودن، بعدن هم بودن، کارشکنی میکردن، بدتری اهانت میکردن، قصه افق را منافقان تأمین کردن. وجود بارگ پیغمبر ترسی نداشت. ترس از شستشوی مغزی است که اگر مردم نتوانند بفهمن انسان چه بکند. فرمود ما کاری میکنیم که مردم دیگه کاملا بفهمند. حالا از اون به بعد ایمان آوردن یا کفر ورزیدن در اختیار مردم است. این لا اکراه فی الدین ناظر با بحث تکوینی است دیگر، یعنی بشر آزاده، میخواد قبول بکند میخواد رد کند، ولی حجت باید حجت بالغ باشد که لیهله که من حرکان بینته و یهی یا من حیان بینه. این معنای لا اکراه معناش این نیست که انسان تشدیعاً آزاده است. تشدیعاً اگه آزاد بود که اون بگیر و ببند میتونه نداشت که خضوع و فقوب لوس و من جهیم سر دو. تکوینن بشر آزاد است و این کمال است. انسان کفر اگر میورزد رو آزادی است، مؤمن اگر میشود رو آزادی است و خدای سبحان انسان را متفکر و آزاد خلق کرده. اما تشریعاً بر او واجب است که مؤمن بشود. امر معروف و نهی از منکر از همین در همین راستاست. بهشت و جهنم همین راستاست. وعد و وعید در حد همین قبیل است. تبشیر و انذار هم در همین قبیل است. بنابراین وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم حراس داشت که متهم بکنن که دامادش خلیفه کرده. فرمود نه، ما مسئله رو طرزی بیان میکنیم که دیگه خوب روشن بشود. و روشن هم شده. از اون بعد خود اینها که دست چیز بودن و بسیاری از اینها جز سران نفاق بودن گفتن بخشم بکه یا ابن ابی طالب، فقط اصلحت مولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه. بالاخره بعدها برگشتن، ولی به حسب ظاهر اونجا قبول کردن. یعنی طرزی وجود مبارک پیغمبر پیام الهی را ابلاغ کرده است کسی عذری نداشته باشد. این میشه حجت بالغه. خب فرمود به این که شما میفهمید که اینا اشد و عذابن و ابقا. این مسئله ایثار که لن نؤثرک علی ما جانا، یعنی ما تو را انتخاب نمی کنیم و ترجیح نمی دیم. مشابه این که دستور مبارکه یوسف آیه 89 به بعد آیه 90 گذشت که برادران یوسف به یوسف عرض کردن که اینکل انت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا. اونا در آیه 90 گفتن که تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو را بر ما مقدم داشت، ایثار کرد. اگر وجود مبارک یوسف نبی معصوم است و اونها این چنین نیستند، ذات اقدس اله این نبی معصوم را مقدم داشت بر اونها، ایثار کرد، ترجیح داد، تقدیم کرد. اینا هم میگن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما را خودمون را پیدا کردیم، خدا و دین خدا را اصل قرار میدیم و تو را نمیپذیریم. مطلب دیگه این که وقتی سالیان متمادی یا مدت مدیدی وجود مبارک موسی کلیم این معارف وحیانی را برای مردم مصر بیان کرد، همه اینها شهیده بودن، چون که آیات را که قبلا خوندیم از همین راه بود. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، اینا رو وجود مبارک موسی کلیم برای همه مردم تبیین کرده. و خداوندم فرمود اگر کسی بین حق و باطل در فضای شهادت اونچنون فرق بگذارد که به علم و یقین برسد، ما خیلی از چیزها رو به اون نشان میدهیم. در سوره مبارک الهاکم و تکاثر اونجا فرمود کلا لو تعلمون، آیه 4 و 5 سوره تکاثر، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر کسی به مرحله علم الیقین برسد، الان که اینجا نشسته از جهنم رو میبینه، نه اینکه بعد از مرگ. بعد از مرگ خب کفار هم میبینن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اون که میگوید علم الیقین زمین برای عین الیقین است، مال دنیاست. خب اگر این گروه اون چنان ایثار کردن که شهادت رو استقبال کردن، پیغمبر زمان حجت زمان را تأیید کردن و حاضر شدن شربت شهادت بنوشن و پیغمبر زمانشون را تأیید نکنن، این میشه علم الیقین. این علم الیقین اون پاداش رو هم دارد فبود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یعنی الان نه قیامت، قیامت خب هر کسی کافر و مؤمن هر دو جهنم را میبینن، اون روز جهنم را نشون کافر میدن و افسحرون هاذا هم لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بنابراین دیدن جهنم در دنیا بهره مؤمنان حال بیقین است. اون خطبه نورانی هست امیر در وصف متقیان ذکر شده، فرمود هم و جنه که من قدر آها، هم و نار که من قدر آها، منتها اینا مقام کنه است. به خود حضرت هم مقام انده رسیده که فرمود ما کشت لو کشت و القطا مزدت و یقینا. اگر جهنم الان موجود است کما هو الحق، بهشت الان موجود است کما هو الحق طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه، و بعد قرآن هم اینه که کسی علم و یقین داشته باشه خدای بهشت جای او رو نشون میده، جهنم رو بهشت نشونش میده. در بعضی از روایات سیل همین آیه آمده است که وقتی اینا به سجده افتادن خیلی از چیزها رو مشاهده کردن، گرچه سند اونها باید بررسی بشه ولی امکان روای قرآنیش هست، عقلا ممکن است، آیتا ممکنه، اما حالا اون روایت معتبر است یا نه ما دلیلی بر رد اون روایات نداریم. برای اینکه چون در زیر این روایاتی آمده است که اینها همین که به سجده افتادن خیلی از منازلشون رو در قیامت دیدن، این امکان پذیر هست، رضا تا اون آخرین لحظه هم مقاومت کردن. در مسئله سجده اینها یه وقت از انسان رو علا اختیار و جریان عادی به سجده می افتد، مثل چی که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران آمده که الذین یتفکرون فی خلق الله، کسانی که رب میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینایی که الا فی خلق السماوات از لایات اول الباب الذین یسکنون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یا در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان هم همینطور است که اینها سجده میکنن، یا در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء آیه 109 به بعد دارد که و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. اینا سجده کردن، رکوع کردن اختیاری و عادی است، اما فعلقی از سهرت و ساجدن این شوق است و گویا ارادی نیست، البته با اختیار اراده است، ولی شدت شوق طوری است که فوراً اینا به سجده افتادن. خب اگر یک کسی در برابر حق اینجور خاضع است با اون تهدید قضایی فرعون، این میشه علم الیقین دیگر، و اگر علم الیقین شد وعده الهی حقه که فرمود رو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینجور فعلقی از سهرت و سجدن. خب اون جمله های بعدی را از وجود مبارک موسی کریم شنیدن، اینها بیش از علم حصولی رو نمی رسونه. وجود مبارک موسی کریم طبق همون آیاتی که قبلا خونده شد در همین سوره مبارکه طه، وعد و وعید الهی، تبشیر و انذار الهی رو مشخص کرد که اگر کسی مؤمنن بره پاداشش اینه، کافرن بره کیفرش اینه، اینها. اما کسی جای خودش رو ببینه این عین الیقین است دیگه. این را برابر آیه سوره مبارکه الحکم التکاثر که وعده خداست، همون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینا اینجور شده چون امکانش ثابت میشه عقلا و ظاهر آیات قرآن هم این رو تأیید میکند. اگر روایت معتبر باشه حجت دیگه، اگر در زیل این روایاتی آمده که اینها منازلشون را دیدن، خب باید قبول کرد، یعنی که عقلا ممکن است، قرآنا ممکن است، روایت هم که آمده. خب نه، منتها گذشت میخواهد، گفت یک قدم بر خویشتن وندگر در کوی دوست، یک قدم، یعنی قدم نه یعنی گام، اونجایی که کعب است، پایان این پا اون پاشنه از پایان این پا یعنی پاشنه تا انامل سرانگشت رو میگن قدم. اون یکی یک قدم است، این یکی یک قدمه. فاصله بین این دو قدم رو میگن خطوه، گام. گام غیر از قدمه. انسان وقتی راه میره این قدم رو در جای اول میذاره، اون پا رو در جای دوم میذاره، میشه دو قدم. فاصله این دو قدم رو میگن خطوه یعنی گام. میگن اگر میخوای به خدا برسی یک پا را روی نفس بگذار و دیگر در کوی دوست. اینا هم همین کار کردن، یک قدم بر خیشتن نه و دیگر در کوی دوست. فاصله زیاده، مگر او اقرب و ارینا من حبل الورید نیست. کسی که حاضر است در راه او شهید بشه، خب تعلقی ندارد دیگر، همه این پرده ها کنار بیده. این میشه مرحله کامله علم الیقین. و خدا هم وعده داد که اگر علم الیقین پیدا کردی به شهود بهش جهنم میرسی. در باره شهدا هم که وارد شده اول چیزی که شهید نظر میکنه دلا بچه دعاست از همین قبیل دیگه. برای اینکه این بدن و علاقه به حیات حجابه، انسان روی این علاقه ها پا گذاشت. خب وقتی این حجاب برداشته بشه، اون که جهنم و بهش موجود نقده دیگه. بنابراین اگر روایت معتبر بود قابل اخذه. فرمود به این که انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا به ربنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر. اینا پاسخ دهن به دهن فرعونه. هر جمله‌ای که اونا گفتن اینا پاسخ دادن. فرعون گفته بود که این دسیسه ایست که شما مجموعه سحره معاذالله انجام دادید، شما هم عمدن کوتاه آمدید تا ثابت کنید که این معجزه است، در حالی که او هم ساحر است و شما هم ساحریست و ماهری دوم، می توانید مقاومت بکنید و نکردید. خب سحر که تاریکی تاریکی را از بین نمی‌بره که. وقتی آفتاب طلوع کرد آدم می بینه اون چرا که به عنوان انیاب اقوال و درخت و تف ماهوری و کوه و امثال زارک می دید همش وهم بود. سحر ریشه سحر رو از بین نمی‌برد، جلوی تأثیر او رو ممکنه بگیره. بنابراین گفت همه شما این کار رو بودید تا کوتاه آمدید. اینا گفتن نخیر، تو ما رو وادار کردی به سحر در برابر معجزه و ما اکره در آقاده من سحر. گرچه وعده جایزه داده شد، یه عده‌ای تطمیعاً وارد شدن، اما بخشی از اینها تهدیداً وارد شدن. بله خب انسان در باره دین که تقیه نیست. آدم رو مکره میکنن که شما مثلا فرون روز روزه بخور، خب میخوره، اما با اکراه میگن معاذالله بیاد در باره تحریف قرآن کتاب بنویس. خدا غریق رحمت کنه. امام مثل همه علما و محدوده تقیه مشخص است. گفتن شما مجبورید که فرون کس بکشید، این تقیه بردار نیست. میشه انسان را مکروه شد و حدیث رفع مکروهو مستکروهو مانندان در باره این معاصی عادی هست. خب این نماز الان نخون بد میشه، قضا به جا بیارن یا فرو معصیت بکن. اما حالا کسی رو وادار بکنن که شما بیا معاذالله در باره رد قرآن چیزی بنویس، رد ولایت و امامت چیزی بنویس، این که اکراه‌پذیر نیست. کسی حق ندارد بگه که من مجبور شدم. مجبور شدن و اکراه و تقیه مرزی دارد. اما درباره اصول دین و خطوط کلی دین که نمیشه اصلا بگه من تقیه کردم. اینها گفتن که تو ما رو وادار کردی، ما که به این اصول آشنا نبودیم، الان برای ما حق دارد و تبعینا رشد میدن به ما اکره دن آده منسته و الله خیرون و عبا. گرچه در باره انده من یعترب به مجرمن دو قول رو مفسران نقل کردن، یکی این که این تتمه قول سحر است، یکی این که این کلام ذات اقدس الهی است. ولی اما ظاهر این انه تعلیل است و حرف سحره است که از مکتب وجود مبارک موسی کریم آموختن. چون موسی کریم همه این صحنه ها را به اونها گفته دیگه، فرمود به این که ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه بهذا قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يزل ولا ربي ولا ينسى تا و بخشای پایانی که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى و لقد اریناه آیاتنا کلها مدتهای مدیدی معجزات نشون میداد، مناظره میکرد، سخنرانی میکرد، ارشاد میکرد، همین حرفها برای مردم مصر روشن شد. بنابراین این چنین نبود که این سحره خلاصه فرمایش موسی کریم را نشیده باشند. احتمال دوم هم این است که این کلام ذات اقدس اله است، اما این تعلیل به اون کلام برگردد یه مقداری خلاف ظاهر. مطلب دیگر این است که در جریان تقدیم موسی و هارون یا هارون و موسی که در سوره مبارکه اعراف نام هارون مقدم شد، در سوره مبارکه طه نام موسی مقدم شد، مستحضری که این تعبیرات این کلمات به فارسی و عربی و امثال ذالک نبود، به عبری بود، به سریانی بود، به زبانهای دیگر بود. قرآن کریم چند تا کار کرده، یکی این که اون عبری ها، سریانی ها و الفاظی که اونا داشتن اونا رو به عربی ترجمه کرده، یکی این که امینانه و صادقانه نقل کرده، دو پس عبری را با عربی نقل کرده، یکی در کمال امانت اون حرفها را بازگو کرده، دو و نقلش معجزه گونه است، کسی نمیتونه اینجور نقل بکنه. این چنین نیست که اونا یه جور گفته باشن قرآن جور دیگه نقل کرده باشه، اونا هر جور گفتن قرآن با زبان عربی نقل کرده، یک امینانه نقل کرده، دو معجزه گونه نقل کرده، این میشه معجزه قرآن. نه که حالا اونا جوردهی گفتن قرآن جوردهی نقل کرده باشه، فقط در واجه های عبری و عربی یا سریانی و عربی از این جهت فرق بود. خب نه، اونجا بسیار خوب، اونجا که کلام خود خداست، اونجا که کلام خود خداست اونجا رعایت دو نکته کرده. اونجا که کلام، یه وقت است که تعلیم رو ذکر میکنه و مقدم میارد، یه وقت تذکیه رو، اونجا میفهمونه به این که تعلیم مقدمه تذکیه است نه مقدم، تذکیه مقدم بر تعلیم است. اونجا که تعلیم مقدم میشه شواهد قرآنی هست که چون مقدمه است، اونجا که تذکیه مقدم میشه چون مقدم است، واقعا رتبه او مقدم است چون کلام خود خداست. اما اینجا نقل کلام دیگرانه، چون نقل کلام دیگرانه باید امینانه باشه. این نقل این چنین تعبیر شده که نقل معجزه گویان است. شاید چند نفر حرف زدن، یک نفر نگفت، چون یک ساحر که نبود که. بعضی ها گفتن چون وجود مبارک هارون سنش بزرگتر بود، بعضی او رو مقدم داشتن، چون سحره است، جمع است. یک ساحر یک کلام گفته باشد، بله جا برای این تعبیر هست، اما وقتی که چند نفر هستن همه این حرف رو زدن، مرموز که همشون یک جور گفته باشن. خب انه من یأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. اجرام که فرمود این نامه در مجرمین منتقمون، مصداق کافر کامل جور هم کفر که شامل کافران هم میشه، شامل افراد دیگه هم میشه، منتها اونها عذابشون منقطع الاخر است. کافری که مثلا چیز باشه عذابش مقدار طولانی است، اون کافر عنود عذابش با خلود همراه است. انهو فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. در مسئله لا يموت فيها ولا يحيى مراجعه فرمودید، معناش این نیست که نه مردن نه زنده، چون بین موت و حیات فاصله نیست، این منفصله مانعت الخلوب است که ارتفاع ممکن نیست. نظیر لا فارز ولا بکر نیست که بینشون فاصله است، نه گاو نوسال است نه گاو کهنسال. بین گاو نو سال به گاو کهن سال، گاو میان سال فاصله است. همون لا فارزون و لا بکرون، بلکه عوانون بین زاله. اما این از اون قبیل نیست که ثم لا یموت فیا ولا یحیا، یعنی حالت وسطی باشه نه زنده نه مرده، بلکه اینا واقعا زندن و معذبن. پس لا یحیا حیاتا طیبتا ولا یموت فیها، که با مرگ از عذاب برهد. حقیقتا زندن منتها در درد و عذابت، بین اینها فاصله نیست. و من یعتهی مؤمنن قد عمل الصالحات فاولئک، با اینکه فلهو ممکن بود بفرماید در جریان آیه قبلی فمود فین لهو، اما اینجا نفرمود فین لهو، فمود فاولئک با اشاره به دور، برای اینکه منزلت عالیه اینها را ترسیم بکند با اشاره به دور تعبیر کرده است. فاولئک لهم درجات العلا، جنت بله دیگه، چون جهنم بله در جهنم زنده نیست، یعنی زندگی رفاه بخش ندارد، وگرنه زنده است دیگه، نمی میرد که از عذاب برهد. ثم لا یموت فیا، تو جهنم هست، نه مرده است نه زنده، در حالی که واقعا زنده است، دارد عذاب میکشد دیگه. خب اونجا فرمود فإن له جهنم، اما اینجا نفرمود فإن له درجات، فرمود اولئک لهم درجات. این تعبیر اولئک اشاره به رفعت منزلت اوناست که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این جنات را با این صورت درجات را به این صورت بیان کرده، جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. در سوره مبارکه که به نام پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سناست، یعنی سوره 47، اونجا انهار بهشتی را مشخص فرمود. آیه 15 سوره مبارکه که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است اینه: مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسین، آبی نیست که نظیر آب دنیا اگر یه چند روزی در یه جایی بمونه بو بیاد، آسن بشه، متغیر بشه، اینجوری نیست. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای از شیر جاری است که هرگز طعم و مزه اون عوض شدنی نیست، عوض نمی‌شود، سالیان متمادی بمونه. و انهار من خمر لذت لشاربین، نه اون خمری که انسان را به حیوانیت برسونه، اون خمری که انسان را به فرشتگی نزدیک میکنه، لذت لشاربین. و انهار من عسل مصفا، که دیگه از کندو و زنبور بر نخواسته، از نماز و روزه برخواسته. اگر عسلی محصول نماز و روزه بود که دیگه سالیان متمادی بمونه آسیب نمی‌بینه. و انهار من عسل مصفا، گذشته از این و لهم فیها من کل ثمرات. خب در این گونه از موارد که فرمود تجری من تحت الانهار، این انهار را در سوره مبارکه 47 مشخص کرده که چند نهر است. و ذالک جزاء من تزکا، مطلبی که مربوط به بحث‌های همین جریان وجود مبارک امام صادق یا امام کاظم مانندان است، این را ملاحظه فرمایید. در این بحث سه تا مطلب بود: یکی این که عقلن و قرآنن، طبق دلیل عقلی و طبق دلیل قرآنی انسان کامل کون جامع است، حضرات چارگانه را داراست، و طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون دعای اول صحیفه سجاده فرمود جمیع و خلیقتهی منقادتون لنا، جمیع و خلیقتهی یعنی از عرش تا فرش، وقتی منقاد اهل بیت بود اینا میشن قائد دیگر. دست ما از این جهت پره، یعنی هم دلیل عقلی داریم هم دلیل قرآنی. خود قرآن کریم فرشتگان را مدبرات امر می داند، این یک. بعد تقسیم می کند که بعضی صافاتن، بعضی نازعاتن، بعضی زاجراتن، بعضی کذا و کذا، این اصناف فرشته هستن، ولی فرشته ها مدبرات امرن به اذن الله. اصل دوم این است که فرشتگان با اسمای الهی کار میکنن. همین اسمایی که تو دعای کمیل، تو دعای سماد اینا تبیین شده و اسمایی که التی ملت ارکان کل شی، یا در دعای سماد در ادعیه دیگه و به اسم کلدی در تا کوه تور چنین کرد، در مکه چنین کرد، در فرنجا چنین کرد، برای ابراهیم خلیل آتش گرستن را آتش کرد، اینا مشخصات است. پس اسماء الهی حقایقی هم که فرشتگان برابر اون اسما کار میکنن. سوم آن است که این اسما را وجود مبارک انسان کامل یاد اینها داد که یا آدم و انبه هم اسبای ها اولا. اصل چهارم این است که اون انسان کامل شاگرد بلاواسطه خداست. به فرشتگان اون حد را ندارن که بلاواسطه علوم را از خدای سبحان دریافت بکنن. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال کذا و کذا. اونا گفتن لا علم لنا، بعد فرمود یا آدم و انبه هم اسماء ها اولا. اصل پنجم آن است که آدم یعنی انسان کامل امروز وجود مبارک ولی اصل مثل اوست. یک قضیه فی واقعه نبود که تاریخی باشه گذشته باشه. همیشه انسان کامل مخاطب این است، این مقام انسانیت است. طبق اصول اصل پنجم وجود مبارک ولی اصل معلم فرشته هاست. وقتی کل عالم را فرشته ها با مدبرات امرن با اسمای الهی و انسان کامل به طریق اولا در این کار میکنه، حالی این که مهم نیست شیر پرده را در بیاره. پس عقلن و قرآنن هیچ یعنی هیچ محضوری ندارد که وجود مبارک امام صادق یا امام کاظم دستور بده شیری زنده بشه. امدان است که آیا واقع شده یا نشده. اگر واقع شده باشه ما روایت معتبر داشته باشیم، این مشکل تفسیری به خوبی حل میشه. یعنی اون چرا که مشهور بین اصحاب و مفسران است، حتی سیدن استاد رضوان در این راه طی کرده، این راه راه رفتنی است که شیر زنده شد و از بین برد و عصای موسی کلیم چوبها را خورده و عصای موسی کلیم اون تنابها را خورده. اما اگر ثابت نشده باشد ظاهر قرآن حجته. این تلاش شما آیین باید بکنید. الان این قسمت ها تو همون خدا غریق رحمت کنه این نای لاجوردی رو، خدا غریق رحمت کنه سید مشهدی رو. اون بزرگوارم از دوستان ما بود. اون وقتی که ما رسائل میخوندیم این کفایی میخوندیم، سنش چند سال از ما بیشتر بود. این تقریبا 57 سال قبل رفیق ما بود تا این اواخر که مرحوم شد. ایشون خدا رحمتش داده مستبعی بود، تلاشگر بود، تألیفات خودی خوب هم داره. ایشون می‌فرمود به این که این جریان وجود مبارک امام جواد که در اون مجلس دارد 30,000 مسئله رو جواب داد، ما تو نسخه‌های اصلی 1,000 رو ندیدیم، 30 است. خب شما تحقیق کنید ببینید که در اون نسخه اصلی، نسخه قطعی 30,000 است یا 30 تا. دلیل لازم نیست که ما چیزی که نیست بگیم. ما دستمون پره در باره ولایت. وقتی همه فرشته ها رو ما شاگردان امام زمان میدونیم، شاگردان اهل بیت میدونیم، دیگه نیازی به حرفا نیست. کل امام را آرام و اینا داره در میکنن. وجود مبارک امام سجاد در صحیح سجادیه که دیگه زبور این خاندانه. فبود جمیع و خلیقتهی منقادتون لنا. میاریم ما قاعدیم، اینا میشن منقاد. اگر کسی دستش از در عقل و قرآن پره، دیگه لازم نیست این عرف رو اضافه کنه. که اگر در جمع شما یه محقق و پژوهشگری نباشه جای گله است. این نسخه های خطی رو ببینید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای لاجوردی رو که این سال اخیر فوت کرده. ایشون تو همین دریان عیون اخبار رضا میگه من در نسخه اصلی ندیدم این رو. یعنی جریان اون طوری که مرحوم صدوق در عیون اخبارش دارد ما در نسخه عتیقه ندیدیم. خب ببینید کلی نقل کرد یا نه، اما مفید نقل کرد یا نه، شیخ طوسی نقل کرد یا نه. یک و در کتاب عیون الاخبار آمده آیا صدوق گفته یا بعدها اضافه شده؟ هم اون سید بزرگوار مشهدی میگد الف را بعدن اضافه کردم من ندیدم، حالا شما ممکنه ببینید. هم این سید بزرگوار میگد من در نسخه عتیقه این جریان این حدیث را اصلا ندیدم. خب دایی نداریم ما وقتی که دستمون پره اونا رو تو عرش میبینیم، اینا مثل قرآن کریم هم. اگر قرآن کریم یه طرفش عربی مبین است، یه طرفش علی حکیم است، اینا عدیل و مسیل و شریک قرآن کریم هم. یه طرفشون عربی مبین است، حجازی هم، یه طرفش لدن‌اللهی هم. اگر همه این حرفا هست، مسئله تبصر و شفاعت اینها جز کارهای ضعیف اینهاست. خب اگر دست آدم عقلن و قرآنن پرست و اون حدیث ثقلین هم همه اینها رو تصدیق میکنند، دیگه نیازی نیست ما یه جا عرش رو اضافه بکنیم، یا نیازی نیست که این قصه که در اوی اخبار رضاست رو این مانور بدیم. شما آیه تحقیق بکنید، این نسخه خطی را کتابخونه‌ای هست، نسخه خطی هست، اون نسخه اصیل هست، نسخه عتیق هست، اون نسخه هایی که در عصر خود مرحوم صدوق نوشته شده مراجعه کنید ببینید هم چیزی هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.